ما را در جریان اون توافق جانبی که IAEA با ایران داره انجام قرار خواهید داد. من میخوام که از شما خواهش بکنم که از نیروی خودتون استفاده بکنید که اون اطلاعاتی که به ما میدید مشابه اطلاعاتی که هیلری کلینتون در رابطه با بو برگدال به ما داد نخواهد بود. آی سکرتری شما گفتید که این بهترین توافقی که میتونید به دست بیاورید.
And I would submit this.
من میخوام از شما اینو بپرسم. شما میاد به ما و میگید که ما نمیتونیم که 135 وزیر امور خارجه داشته باشیم. من فکر میکنم که شما میتونستید خیلی موقعی از شرایط قدرت بیشتری مذاکره بکنید. من موافقم که
The demand should have been for Iran to dismantle all of its.
زندانیان آمریکایی باید پیش از مذاکرات آزاد می‌شدند. تمام سانتریفیوژهای ایران باید از کار می‌افتادند. آژانس باید امکان دسترسی 24 ساعته به تمام نقاط ایران داشت. ایران باید تمام فعالیت‌های تروریستی خودش رو متوقف کرد. توان آزادی های مدنی رو در ایران احیا میکرد. به اسرائیل رو به عنوان یک کشور یهودی تایید میکرد و به رسمیت میشناخت. خب اگر که این توافق بر اساس عمل باید صورت بگیره، چرا فقط اینو برای دو سال ازشون نخواستیم که همه این کارها رو انجام بدن؟ شما خودتون گفتید که ایران آمد به میز مذاکره در با شک زیاد در رابطه با ایالات متحده. خب کی اهمیت میده که اونا چی فکر میکنن؟
خیلی صاف و ساده بگم، چیزی که شما الان فرسته گفتید هیچ وقت قابل مذاکره نمیشد.
چقدر من ناراحتم. اینا آدمای بدی هستن.
چیزی که باید شما فکر کنید امنیت ماست. ما با یک ایران غیر هسته‌ای وضعمون بهتره. هدف اصلی ما، هدف اولیه ما این بود که مذاکراتی داشته باشیم، به خاطر اینکه 19000 سانتریفیوژ در ایران بود، به اندازه کافی مواد لازم برای ساخت 10 تا 12 بون، غنی‌سازی اورانیوم در حد 20% و تنها یک گام فاصله داشتن تا یک راکتور پلوتونیوم که بتونه در سال 1 تا 2 بمب بسازه. و ما پس روندیم.
چقدر طول کشید قبل از اینکه ما بدونیم در رابطه با فوردو؟
ما در مورد فوردو میدونستیم، فوردو رو کشف کردیم.
چقدر طول کشید؟
نمیدونم دورش چقدر بود، شاید 10 سال اینطورا. ما کشف کردیم اون رو. در سال 2003 ما کشف کردیم مسئله رو که میخواستن بمب بسازن ایرانی ها و این کار رو بدون بازرس کردیم، بدون یه نظام بازرسی.
همه اینا رو قبلا گفتی.
اعتمادی وجود داره؟
شما میگید که ما میتونیم کشف کنیم.
این اعتماد نیست، این اعتماد نیست.
زمان من داره تمام میشه. آیا اطلاع دارید که همین امروز ایران به سازمان ملل گفته که تحریم‌های جدید میتونه این توافق رو از حیز انتفاع ساقط بکنه؟ نماینده ایران، فرستاده ایران در سازمان ملل متحد گفته که اگر تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال بشه، ایران تجدید نظر خواهد کرد در توافق خودش مگر اینکه هر نوع تحریم جدید بلافاصله مورد بررسی قرار بگیره. همین امروز اونا دارن تهدید میکنن که از این توافق خروج بکنن. بعد بریم به نماینده هوایی. خیلی ممنون آقای رئیس. در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد به صورت به اتفاق آرا رأی داده در حمایت از این توافق، سوال اینه که اگر که کنگره این طرح رو رد بکنه، فرجام اون قطعنامه چه خواهد شد؟
ما در بطن توافق روندی رو در واقع قرار دادیم که نوعی سازش بود، به خاطر که دوستان و متحدان ما فکر می‌کردن که بعد فوری برن به سازمان ملل و این رو به راه بندازن، به خاطر اینکه کنگره طبعاً رأی داده بود که یه دوره مرور داشته. ما اونها رو متقاعد کردیم که یه دوره 90 روزه به کار بندازن که به اجرا گذاشته نشه توافق در اون دوره 90 روزه. بنابراین یک دوره در واقع اجازه و تسهیل هست که بتونه پاسخ بده به تمایل دوستانمون که کاری رو که میخوام بکنن و علاقه ما به این که حق کنگره رو حفظ کنیم برای مرور.
این بررسی
اگر کنگره از روی فراسوی وتو کار بکنه وقتی که توافقی نخواهد بود،
یعنی در واقع اون قطعنامه ای هم که شورای امنیت تصویب کرده دیگه معنی نخواهد داشت،
تمام توافق اون وقت از بین میره، برای اینکه وقت نمیتونیم بر بچینیم تحریم ها رو موقعی که اون حق از ما گرفته بشه. بنابراین در واقع این توافق از بین میره بدون هیچ گزینه دیگه، بدون هیچ آلترناتیو دیگه.
آقای مونیز، چه نشانه هایی میشه ظرف 24 روز مهلت که ایران داره پاک کرد اثرشون رو؟
مسلماً احتمالش هست که سعی کنن یک سری تمیزکاری ها بکنن، پاکسازی ها بکنن، زمین رو عوض کنن. ما تجربه داشتیم در زمینه‌های محرمانه و غیر محرمانه که تونستیم یک ذرات بسیار قلیلی از مواد اتمی رو کشف بکنین، جای خودش رو با رد اثر میگذاره.
اجازه نده به بازرسان که ظرف اون 24 روز از اون مراکز بازدید بکنن، چه تبعاتی خواهد داشت برای ایران؟
اگر این کار را نکنه طبعا تخطی کردن، میتونیم تمام تحریم ها را اعاده بکنیم و روشنه که تمام گزینه ها در دسترس ماست، همون دست گزینه هایی که الان داریم.
بعد از اون 24 روز
اگه متحد نشن به اون دوره 24 روزه و دسترسی لازم رو در اختیار ما نذارن، در حال تخطی از این توافق هستن. و بنابراین اگه ما بریم و بازرسی بخوایم از تأسیسات اعلام نشده، همه به ما خواهند پیوست برای در واقع به رسمیت شناختن اون نگرانی، و اون وقت ما میتونیم در واقع نگرانی جامعه بین الملل رو کاملا بهش جنبه مشروع بدیم. به همین خاطر که من فکر میکنم که میتونیم در واقع قدرت زیادی رو برای وادار کردن اونا به پیروی.
بعد از پایان مهلت توافق آیا ایران کماکان در شمول معاهده الحاقی خواهد بود؟ تبعات نقض تعهد از ایران بعد از اون چه خواهد شد؟
ما همچنان میتونیم که باز برگردیم به جایی که بودیم در گام اول با کمک کنگره و همینطور گزینه‌های دیگریم داریم در دسترس.
فکر می‌کنم نگرانی اینه که چه زمانی طول خواهد کشید برای اینکه دوباره ایالات متحده آمریکا بتونه اون تحریم‌های یک جانبه را اعمال بکنه. چه واکنش‌های چه تبعات بلافاصله‌ای خواهد داشت؟
اگر در حال عدم اطاعت باشند به صورتی که تهدیدآمیز باشه، اون وقت در یک وضعیت به اصطلاح ستیز جویانه و رویارویی قرار بگیریم، اون وقت ممکنه پرزیدنت رئیس جمهور اون اقدام بسیار سختی رو پیشرو بکنه.
همونطوری که آقای کری گفتن، من اضافه کنم که البته بستگی به انگیزه اونا داره که اون کار چه کاری که دارن میکنن، اما هر چیزی، کوچکترین حرکتی که نشونه از این داشته باشه که به سمت تولید سلاح اتمی باشه، ما باید خیلی قدرتمندانه واکنش نشون بدیم. در این حال باید بگم که گروه پنج بلا یک اصولا یک نقش خاصی در MPT دارن و اینکه مایل هستن که این خودش حفظ بشه.
خیلی ممنون آقای اسکات پری از پنسیلوانیا. خیلی ممنون آقایون، میدونم که زمان زیادی اینجا بودید در چارچوب این بیانیه هایی که بهش اشاره میکنم. میخوام سوالمو مطرح بکنم. از سال 1994 داریم در رابطه با از سال 1994 یک بیانیه هستش که کل جامعه جهانی در موقعیت امتری خواهند بود و جامعه جهانی کره شمالی رو تحت نظارت خواهد داشت، ولی اینا اصارت بود که آقای کلینتون بیان کرد، رئیس جمهور سابق، و هیچ کدوم اینا اتفاق نیفتاد. در این چارچوب اشاره میکنم به بخش از اظهارات شما با شبکه العربیه. شما گفتید که در رابطه با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، ما به سیاست کلی خودمون ادامه میدیم و ادامه دادید که این شعارها بسیار نگران کننده هستند و ما باید صبر کنیم تا نتیجهشو ببینیم. اما قبل از اینکه به این پاسخ بدید، اشاره بکنم به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران، بمبگذاری در خبر، کشته شدن، حمله انتحاری به مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان، حمله.
باید اعمال این طرح رو ببینید. ببینید آقای عضو کنگره، ما میخوایم همینطور به نطق بپردازیم. ما میتونیم رقابت کنیم راجع به اینکه کی خشمگین تر از چیزایی که ایران انجام میده در طول تاریخ. ما میدونیم که آمریکایی‌ها رو کشتن، میدونیم در برج خبار چیکار کردن در لبنان، ولی داشتن به طرف سلاح هسته‌ای پیش میرفتن.
مردم آمریکا ایران رو مثل یک کروکودیل و یا کوسه میبینن و ما داریم میگیم که ما به کروکودیل و یا کوسه یه چند تا دندون دیگه میدیم و میخوایم صبر کنیم ببینیم که اونا چه کار میکنن. بذار این رو هم بگم.
درست نیست.
شما گفتین که ما گزینه دیگری نداریم. اما آقای وزیر، این مسئولیت دولت آمریکاست که گزینه دیگری رو ارائه بکنه. اگر شما از گزینه پیمان استفاده کرده بودید، شاید ما در موقعیت بهتری بودیم. کنگره آمریکا تاریخچه طولانی داره برای مذاکره کردن و رسیدن به معاهدات بهتر. بنابراین کنگره قبلا این کارو کرده و اگر آیت الله دوست نداره و نمیخواد که مذاکره بکنه، خب اهمیتی نداره. ما اینجا برای آمریکا هستیم، شما نماینده آمریکا هستید. شما در یک مصاحبه دیگه شما گفتید که برای اونا اهمیتی نداره. اگر این توافق آیا شما بیشتر برای این توافق اهمیت قائلید یا برای استقلال آمریکا؟
من از شما درس لازم نیست بگیرم. من میدونم خودم نماینده کیم، نماینده آمریکا هم از موقعی که درس کالجم تمام شد. برابری به من درس لازم نیست، به من درس و مشق بدید. بذارید براتون روشن کنم یه مسئله. این به نفع آمریکاست، به خاطر اینکه ایران آمریکا تضمین کننده اصلی امنیت در منطقه است، به خصوص در رابطه با نزدیکترین دوستانمان. ما فکر میکنیم و بر این باور بودیم که ایران در مسیر هسته‌ای راه میرفت و ما عقب پس روندیم. این یک واقعیته، این یک واقعیته.
محترمای وزیر، آیا این ممکنه که آمریکا ایران بتونه از پدافند روسی استفاده بکنه؟ آیا ممکنه که ایران خریداری بکنه پدافندهای روسی برای
اینا در توافق وجود حمایت نداره.
برای حفاظت از سایت های هسته‌ای؟
نه، ممنوع نشده در اون مسئله تحریم تز